بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب امروز در عراق 10 کشته بر جای گذاشت. سفیر آمریکا در ژاپن میگوید بازگشت کره شمالی به مذاکرات شش جانبه برای پایان یافتن تحریم این کشور کافی نیست. جمهوری اسلامی تحریم های کره شمالی را رد کرد. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 14 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فرداست. در ادامه قتل و خشونت در عراق، امروز انفجار بمب در بازاری در شهر سویره واقع در جنوب بغداد دست کم 10 نفر را کشت. همچنین در بغداد از دیشب تا صبح امروز 8 جسد پیدا شد. ظرف 2 روز گذشته 70 نفر در نقاط مختلف عراق کشته شدند که تصور می‌رود قربانی اختلافات فرقه‌ای شده باشند. از سوی دیگر دولت عراق تشکیل کنفرانس آشتی ملی را به دلیل آنچه وضعیت اضطراری نامیده است برای زمانی نامعلوم به تعویق انداخت. سفیر آمریکا در ژاپن امروز گفت بازگشت کره شمالی به مذاکرات شش جانبه برای پایان دادن به تحریم این کشور کافی نیست. مذاکرات شش جانبه مذاکراتی بود که برای پایان دادن به فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی میان شش کشور آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و دو کره جریان داشت. اما کره شمالی چندی پیش از این مذاکرات کنار رفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی را به دلیل انجام آزمایش اتمی توسط این کشور رد کرد. آقای احمدی نژاد در سخنانش که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می‌شد، همچنین تقاضای شورای امنیت سازمان ملل از ایران را دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم غیرقانونی خواند. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه گفت تحریم‌های شدید علیه کره شمالی می تواند ایران را در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند. در اسرائیل پس از آنکه پلیس این کشور به دنبال تحقیقات طولانی علیه رئیس جمهوری ایرانی تبار اسرائیل به دادستانی توصیه کرده که آقای موشه کاتسو را به اتهام تجاوز جنسی به یک سری خلافهای دیگر به پای میز محاکمه بکشاند، فشار افکار عمومی و محافل سیاسی برای کنارگیری رئیس جمهوری بالا گرفته است. این ماجرا جنجالی ترین رویداد در تاریخ قضایی این کشور تعبیر شده است. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره میشنویم.
همه چیز از روزی در 4 ماه پیش آغاز شد که رئیس جمهوری اسرائیل موشه کاتساو مشاور حقوقی ارشد دولت را نزد خود فراخواند و مدعی شد که زن جوانی از کارمندان پیشین دفتر او قصد اخاذی از وی را دارد. مطلع کردن مشاور حقوقی ارشد دولت و سپس دادستانی و به دنبال آن پلیس از این رویداد به بهمن بزرگی تبدیل شد که دیروز آوار آن بر سر موشه کاتساو خراب شد. پس از تحقیقات 4 ماهه پلیس و دادستانی که در طول آن 10 زن همگی از کارمندان پیشین او در زمان وزارتش در وزارتخانه‌های مختلف و ریاست جمهوری علیه او شکوایی به پلیس تسلیم کردند، اکنون ستاد بازجویان در پلیس اسرائیل علناً توصیه کرده که موشه کاتساو به دلیل چند اتهام سنگین محاکمه شود. 1. تجاوز جنسی. 2. زیر پا نهادن ملاک‌ها. 3. فساد اخلاقی. 4. پاره نابسامانی در مورد تصمیماتی که پیرامون عفو برخی از زندانیان اتخاذ کرده است. پلیس میگوید مدارک کاملا محکمه پسندی در اختیار دارد. ماجرا هنگامی بالا گرفت که اواسط هفته گذشته سخنانی از دادستانی کل و مشاور ارشد حقوقی دولت به بیرون درز کرد که گفتند بهتر بود که موشه کاتساو از همان آغاز ماجرا کنارگیری می کرد یا دست کم به مرخصی می رفت تا مردم و جامعه اسرائیل از این عذاب روحی سختی که به خاطر این ماجرا به آن گرفتار شده اند آسوده شوند. اما آقای کاتساو نه تنها همه توصیه ها را نادیده گرفت، بلکه تا به امروز اصرار داشت که همه وظایف محوله و آیین های عمومی را برگزار کند. امروز دوشنبه که دوره زمستانی پارلمان اسرائیل کنست گشایش می‌یابد، تنها ساعتی پیش از آغاز مراسم رسمی آقای کاتساو اطلاع داد که در این آیین شرکت نمی‌کند. او در طول 4 ماه اخیر اصرار کرده بود که در این مراسم حضور خواهد داشت. طبق سنت هنگام ورود رئیس جمهوری به عنوان سمبل و نماد دموکراسی شیپورهای احترام نواخته می شود. اما شماری از نمایندگان کنست به ویژه زنان پیشتر گفته بودند اگر آقای کاتساف بیاید به نشانه اعتراض از تالار کنست خارج خواهند شد. رسانه های گروهی اسرائیل در شبانه روز اخیر قریب به اتفاق برنامه های خود را به این ماجرا اختصاص داده و فشار بر آقای کاتساف برای استعفا هر لحظه بالا می گیرد. دادستانی و پلیس اعلام کردند حتی اگر او استعفا دهد، تعقیب قضایی و روند محاکمه ادامه خواهد یافت. برخی از نمایندگان پارلمان میگویند اگر او استعفا ندهد از حق قانونی برای اخراج وی استفاده خواهند کرد، اما هنوز شمار نمایندگان موافق به حد نصاب کافی نرسیده است. در ساعات اخیر وکلای او گفتند اگر دادستانی علیه رئیس جمهوری کیفرخواست صادر کند وی استعفا خواهد داد، اما هنوز باید محاکمه شود و ممکن است به چند سال حبس نیز محکوم گردد.
میترا فرهمند گزارش میداد. اما امروز دور جدید دومین سال مذاکرات رسمی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در حالی آغاز می شود که مسئله قبرس به نقطه تقابل ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. اروپا فشارهای خود بر ترکیه را افزایش می دهد تا آنکارا دولت بخش یونانی نشین قبرس را به رسمیت بشناسد و فرودگاه ها و بنادر خود را بر روی آن باز کند. اما ترکیه کماکان میگوید تا زمان رفع تحریم ها علیه بخش ترک نشین قبرس این شرایط اتحادیه را نمیپذیرد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
معضل قبرس میان ترکیه و اتحادیه اروپا شکافی را ایجاد کرده که مانع پیشرفت عادی مذاکرات عضویت شده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه امروز در لوکسامبورگ در حالی سرگرم دور تازه گفتگوهای الحاق ترکیه به اتحادیه است که رهبران اروپایی بیش از گذشته بر انتظارات خود از ترکیه در قبال قبرس پافشاری می کنند. ترکیه در تابستان سال گذشته پروتکل وحدت گمرکی با 10 کشور جدید عضو اتحادیه اروپا را امضا کرد که کشور بخش جنوبی و یونانی نشین جزیره قبرس یکی از آنهاست. اما آنکارا تاکنون این پروتکل را در مورد قبرس جنوبی عملی نکرده و اساساً دولت آن کشور را به رسمیت نمی شناسد. و چنین پیداست ترکیه تنها برای آغاز رسمی مذاکرات عضویت این پروتکل را به امضا رسانیده است. امروز در لوکسامبورگ بحث قبرس به عنوان مهمترین مسئله‌ای که به نقطه تقابل میان ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده مطرح است. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه بار دیگر بر مواضع پیشین آنکارا تأکید گذاشته و میگوید تا زمانی که تحریم‌ها علیه بخش ترک‌نشین و شمالی جزیره قبرس برداشته نشوند کشورش به طور یک جانبه اقدامی انجام نخواهد داد. ادامه بنبست در بحث تکراری قبرس طی مذاکرات عضویت ترکیه به مرحله رسیده که مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه را با چالشی جدی مواجه کرده و موضع اتریش، فرانسه و بخش یونانی قبرس را در مخالفت با الحاق ترکیه تقویت نموده است. پادرمیانی سازمان ملل متحد نیز مبنی بر برگزاری رفراندوم برای اتحاد دو بخش شمالی و جنوبی قبرس با مخالفت بخش یونانی نشین مواجه شده و عملاً بی نتیجه مانده است. بعد از ظهر امروز قرار است عبدالله گل در کنفرانسی مطبوعاتی در لوکسامبورگ درباره نتایج مذاکرات درباره قبرس به سوالات خبرنگاران پاسخ گوید. با توجه به فضای ناسیونالیستی غالب در ترکیه که حمایت از ترک‌های قبرس را به یک مسئله حیثیتی مبدل کرده، انتظار عقب نشینی ترکیه از مواضع خود برای ادامه روند مذاکرات دشوار به نظر می رسد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
امروز روز جهانی غذا است. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به این سازمان تلاش می‌کنند هر سال در چنین روزی توجه افکار عمومی جهان را به گرسنگی در کشورهای مختلف جهان جلب کنند که هر سال جان میلیون‌ها انسان را می‌گیرد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
16 ماه اکتبر برابر با 24 مهر ماه روز جهانی غذا از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است. بیش از 9 میلیون نفر در سال به خاطر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند که در میان آنها 6 میلیون کودک وجود دارند. برنامه غذا وابسته به سازمان ملل متحد میگوید هر 4 ثانیه یک نفر در جهان به علت گرسنگی جان میبازد. بر اساس نتایج پژوهش‌های سازمان ملل متحد بیش از 900 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج میبرند که اکثریت آنها را کودکان تشکیل میدهند. مرگ بر اثر گرسنگی بیش از بیماری مالاریا و ایدز در جهان قربانی میگیرد. گرسنگی بیش از هر بیماری جان انسانها را در قرن 21 به خطر انداخته است. 3/4 کشورهایی که مردم آنها با موزل گرسنگی روبرو هستند با جنگهای داخلی و خارجی هم روبرو بودند. از 12 کشور جهان که بیش از کشورهای دیگر با کم غذایی و مشکل گرسنگی روبرو هستند، 10 کشور در قاره آفریقا قرار دارند. امروز در کشورهای مختلف جهان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به این سازمان مراسم مختلفی برگزار می شود تا توجه افکار عمومی جهانیان به گرسنگی جلب شود.
امروز روز جهانی غذاست. ژان خاکزاد گزارش میداد. نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش. در 18th دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در کشور فنلاند، تیم ایران با کسب 2 مدال طلا و 2 برنز در جایگاه 4 قرار گرفت. یک شنبه در آخرین روز این مسابقات جاسم ویشکایی کاراتکای وزن منهای 75 کیلوگرم ایران در بازی فینال با پیروزی مقابل حریف اسپانیایی مدال طلا بر گردن آویخت. قبلا نیز حسین روحانی دیگر کاراتکای ایرانی مدال طلا گرفته بود. بدین ترتیب در پایان این مسابقات تیم ایران پس از تیم‌های ایتالیا، ژاپن و اسپانیا مقام 4 جهان را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بهترین نتیجه تاریخ ورزش کاراته ایران در مسابقات جهانی بود. تیم ایران در دوره گذشته این پیکارها با کسب 1 مدال نقره و 1 برنز در مکان 14 ایستاده بود. رقابت‌های لیگ‌های فوتبال معتبر باشگاهی در اروپا یکشنبه شب در کشورهای مختلف پیگیری شد. در لالیگای اسپانیا دیشب 8 مسابقه از هفته 6 انجام شد که طی چند دیدار مهم بارسلونا در ورزشگاه نیوکامپ و در حضور بیش از 90,000 تماشاگر 3-1 سویل را شکست داد. والنسیا 2-3 مغلوب میزبانش سلتاویگو شد و اوساسونا با 1 گل بازی را به میهمانش راسینگ سانتاندر واگذار کرد. جواد نکونام بازیکن ایرانی تیم اوساسونا در این بازی حضور نداشت. در جدول رده‌بندی لالیگا تیم بارسلونا با کسب 16 امتیاز به تنهایی در صدر قرار دارد. در ایتالیا هم عصر یکشنبه 8 بازی برگزار شد که در مهمترین آنها تیم اینتر میلان با پیروزی 2-1 در مقابل کاتانیا به صدر جدول سری آ صعود کرد. در چند بازی مهم دیگر آسرون با 1 گل مغلوب رجینا شد و لیورنو بدون رحمان رضایی ملی پوش ایرانیش با 2 گل آسکولی را شکست داد. در پایان هفته 6 سری آ تیم اینتر با کسب 14 امتیاز در مکان اول جدول قرار گرفت. در لیگ برتر انگلیس دیشب فقط 1 دیدار انجام شد که طی آن تیم بولتون که نام آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی خود را در لیست 18 نفره اش قرار نداده بود با نتیجه جالب 2-1 میزبانش نیوکاسل را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره 2 تیم منچستر یونایتد و چلسی با 19 امتیاز در صدر قرار دارند. در فرانسه دیشب 2 بازی باقی مانده از هفته 9 برگزار شد که طی آنها نانسی با لیمانج بدون گل و لانس با المپیک مارسی 1-1 مساوی شدند. در جدول لو شامپیونا تیم المپیک لیون با کسب 25 امتیاز در صدر قرار دارد. و بالاخره در 2 بازی برگزار شده از بوندسلیگای 1 آلمان دیشب 2 تیم نورنبرگ با آرمینیا بیلفلد 1-1 مساوی شدند و انرژی کاتبوس در زمین خود 2-3 مغلوب بورسیا دورتموند شد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم‌های وردر برمن، بایر مونیخ و شالکه با کسب 13 امتیاز به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. 15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را می‌شنوید. تا آن هنگام با ما بمانید.